بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 497 سوره دخان آیات 19 تا 39. خب بخشی از آیاتی که امروز میخونیم تا آیه 33 ادامه بحثیه که از آیه 17 شروع شد. یک نمونه تاریخی رو خدای متعال اینجا بیان کرد برای اینکه مشرکان عبرت بگیرند. حالا چه اون مشرکانی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله بودن و چه مشرکانی که در ادوار بعدی بودند، هستند و خواهند بود. پس از اون که خدای متعال فرمود که من برای هدایت شما کتاب مبین را و رسول مبین را فرستاده ام و این قرآن رو هم در شب قدر نازل کردیم برای انذار شما و البته از پایگاه رحمت و ربوبیت، اما خب برخی از انسان‌ها، یعنی همون گروه مشرکان، این رو نمیپذیرند و میگن ما شک داریم و در این شک هم میمانند. بل هم فی شک یلعبون، تلاشی برای برطرف کردن شک خودشون نمی کنند و نتیجه عمل کرده اونها میشه فساد دنیوی و اخروی و عذاب الهی رو هم این در پی داره. اما خدای متعال رسولان خودش رو نصرت میکنه در برابر طاغوت ها و مشرکان و اون کسانی که در برابر انبیا به دشمنی برخیزند مجازات خواهند شد. نمونه تاریخی، نمونه رسالت حضرت موسی سلام الله علیه به عنوان رسول کریم و رسول امین به سوی فرعون هست که حضرت آمد و از اونها خواست، از فرعون و فرعونیان خواست که عباد الله، بندگان خدا، بنی اسرائیل رو که امانت الهی هستند به او بسپارند و از ظلم به اونها دست بردارند. حالا ادامه فرمایشات حضرت موسی سلام الله علیه به فرعون رو و فرعونیان رو داریم و انشاءالله این آیات رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا تعلوا علی الله انی آتیکم بسلطان مبین و اینی عوضتو بربی و ربکم ان ترجمون و این لم تؤمنو لی فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. خب اینجا می فرماید که در ادامه حضرت موسی سلام الله علیه به فرعون و فرعونیان گفت که بر خدا سرکشی نکنید. الله تعالو علی الله، حالا این معانی مختلفی براش مفصلان ذکر کردن، یه همشون هم میشه درست باشه، مشکلی نداره. یکی این که چون فرعون ادعای ربوبیت داشت و مدعی بود که انا ربکم الاعلا، برترین رب شما من هستم، اختیاردار شما من هستم، خب این یه جور استعلاست، یه جور استکباره. و یا اون چیزی که در سوره قبلی هم خوندیم که میگفت انا خیر من، من بهتر از موسی هستم. این انا خیر من که در سوره زخرف خوندیم آیه 52 تعبیرش این بود، انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. خب این هم باز استکبار هست، چون انا خیر من هذا و امثال این تعابیر چیزی بود که ابلیس برای اولین بار به کار برد. یه معنای سومی میتونه منظور باشه که اینم درسته، ایرادی نداره، و اون این که این پیامی که برای شما آوردم رو بپذیرید و علیه این فرمان اقدام نکنید، که اقدام علیه دستورات من اقدام بر خدا هست و سرکشی نسبت به فرمان خدا هست. بنابراین بنی اسرائیل رو آزاد کنید تا با من بیایند و شما صلاحیت رهبری بر بنی اسرائیل رو ندارید. بعد هم در ادامه فرمود که انی آتیکم به سلطان مبین، این حرفی که من میزنم که اینها پیامهای خدا هست و رسالتی است که خدا بر عهده من گذاشته، این بر اساس یه سلسله براهین و حجت و معجزات هست، اینها ادعای بدون دلیل نیست. تحقیقا همانا یقینا، یعنی وقتی میاد یک مطلب یقینی رو بیان میکنه، من برای شما به طور قطع سلطان مبین آورده ام، حجت روشن آورده ام، که همون معجزاتی بود که از حضرت موسی سلام الله علیه در سوره های دیگه نقل شده. اما خب در مقابل فرعون و فرعونیان جناب موسی رو تهدید کردند. حالا این داستان اینجا خیلی مختصر بیان شده و چون شما با این داستان آشنا هستید، این نکات رو که من میگم براتون روشنه. اونا تهدید کردن و به هر حال مشکلاتی برای حضرت درست کردن. حضرت میگه من در برابر همه تهدیدهای شما به خدا پناه میبرم، به خدایی که هم رب من هم رب شما، به شماها متوسل نمیشم. و اینی عذتو به ربی و ربکم ان ترجمون، نسبت به این تهدیداتی که، یعنی معلومه که اونا تهدیداتی کردن که جناب موسی این فرمایش رو فرمودن، تحقیقا من پناه میبرم به رب خودم، در حالی که رب شما هم هست. ان ترجمون، ان ترجمون باز معانی مختلفی داره، از این که مرا بکشید، از این که مرا رجم کنید، سنگسار کنید، یا از این که به من تهمت بزنید. در برابر همه اینها من به خدا پناه میبرم. همه این معانی رو داره، یعنی انواع و اقسام تهدیدات رو ان ترجمون شامل میشه. بعد یه پیشنهاد به اونها میکنه، من یه پیامی آوردم برای شما، این پیام توحیده، این پیام نجات بنی اسرائیله، این پیام دست برداشتن از استکبار و ظلم و برتری طلبی و سرکشی در برابر خداست. اگر به من ایمان نمیارید، خب به من کاری نداشته باشید، حداقل مزاحمتی برای تبلیغ من و رسالت من و پیامبری من ایجاد نکنید. و این لم تؤمنو، اگه به من ایمان نمیارید، اگه مرا پیامبر خدا نمیدانید، و لم تؤمنوا لی، اگه به من ایمان نمیارید، فاعتزلون، حداقل از من کناره بگیرید. لکم دینکم ولی دین، همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله به مشرکان فرمود. منتها خب باز هم اینا قبول نکردن، گفتن اصلا امکان همچین کاری نیست، و به تهدیدات خودشون و اقدامات خودشون علیه حضرت موسی سلام الله علیه ادامه دادن. خب پایان کار حضرت موسی رو کرد به خدا و برای اینها از خدای متعال خواست که خودش اینها رو مجازات بکنه. می‌فرماید فدعا ربه، موسی پروردگارش را خواند، دعا کرد درگاه خدا، فرمود ان هؤلاء قوم مجرمون، خدایا اینان، یعنی این فرعونیان، قومی و مردمی گناهکار هستند. مجرم کسیه که جرم برش ثابت شده، گناه برش ثابت شده. خب اینها که قومی گناهکار هستند، یعنی دیگه مورد عذاب قرار خواهند گرفت. ان هؤلاء قوم مجرمون، بنابراین تو بیا و یه کاری بکن. خدای متعال به جناب موسی میفرماید این بندگان مرا شبانه بردار از مصر و برید بیرون. بعد میفرماید خب چرا شبانه؟ خب چرا روز نمیشه؟ چرا نمیگه روز اینها رو بردار ببر؟ میفرماید که چون شما تحت تعقیب هستید، فرعونیان مراقب شما و عمل کردتون هستن، اگه روز بخواهید از مصر برید بیرون که نمیذارن، همه تون رو دستگیر میکنن، مجازاتتون میکنن، بنابراین شبانه برید تا اینها متوجه نشن. در این حال خدای متعال میفرماید اینا بعد بازم دنبال شما خواهند آمد، منتها این وقتیه که شما دیگه از دریا عبور کردید، دریا شکافته، شما از دریا عبور کردید، شما نگران پشت سرتون نباشید، اینها که بیان در دریا غرق خواهند شد. منظور از بحر و دریا اینجا همون رود نیل هست. فعصر، جناب موسی حرکت کن، شبانه. عصر اسراء از اسراء هست، اسراء یعنی حرکت در شب. حرکت بده بندگان مرا لیلن، شبانه، انکم متبعون. چرا شب؟ به خاطر اینکه شما در تعقیبتون هستن اینها، شما تعقیب میشید. خب خیلی جالبه اینجا انکم متبعون داره مصلحت دستور حرکت شبانه رو خدای متعال بیان میکنه، چنان که بعضی از مفسرین هم به این نکته اشاره فرمودن. نکته مهمیه، این نشون میده که احکام و فرامین الهی و حتی نواهی الهی اینها برای مصلحت خود ما مردم هست. اگر خدا میگه یک کاری رو در یک زمان خاصی انجام بدید، برای اینه که اون کار به اون شکل اگر انجام بشه به نفع خود ما هست. خب شما میرسید به رود نیل و ترک البحر رهوان، شما از آب که براتون مسیر باز کرده، خیلی به اصطلاح با خیال راحت عبور بکنید. و ترک یعنی پشت سر بگذارید، بحر را، رود نیل را، رهوان، در حالی که او آرام و ساکن راه باز کرده، راه وسیعی که شما ازش عبور بکنید. خب خدایا فرعونیان چی؟ انهم جندم مغرقون، اونا پشت سر شما میان و سپاهی غرق شده هستند. خیالتون راحت باشه، دستشون به شما نمیرسه. بعد میفرماید که کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منذرین. اینجا خدای متعال یک نقدی داره نسبت به فرعون و فرعونیان، میگه ما نعمتهای بسیار زیادی به اینها دادیم، زمینهایی که برای کشاورزی مهم مناسب بودن، کاخها و خانه های مجلل، باغهای فراوان، چشمه های فراوان، شادی، انواع و اقسام امکانات در اختیار اینها ما قرار دادیم، اما دریغ از شکرگزاری، دریغ از این که اینها لطف خدا رو قدر بشناسند و شاکر باشند. برعکس، اینها در مسیر طاغوت حرکت کردند. این بود که ما اینها رو هلاک کردیم. اینها نه تنها از این نعمتهایی که ما بهشون دادیم برای آخرت خودشون استفاده نکردن، بلکه حتی برای دنیای خودشون هم نتونستن استفاده بکنن. در زمانی که همه چی داشتن از نظر مادی و اینها رو خدا به اینها داده بود، به خاطر لجاجت با پیامبر خودشون، به خاطر لجاجت با پیام توحید و عدم پذیرش توحید، عذاب بر اینها نازل شد، غرق شدن. همه این امکانات هم گذاشتن برای بعدی ها. خب اون ستایرم من چون تلاوت نکرده بودم کامل یه بار بخونم. فعصر به عبادی لیلن انکم متبعون و ترک البحر رهوان انهم جندم مغرقون. کم ترکو من جنات و عیون. کم اینجا بسیار رو میرسونه، کم تو عربی، بالا تو فارسی بسیار رو میرسونه. چه بسیار باغها و چشم سارها رو که اینها از خودشون به جا گذاشتن، و زروع و مقام کریم، چه بسیار زمینهای کشاورزی که کشاورزی هم شده بود، کشتزارها رو اینها از خودشون به جا گذاشتن، و مقام کریم، چه بسیار کاخها، قصرها و سکونتگاه‌های ارزشمند رو که اینها از خودشون به جا گذاشتن. مقام یعنی اون محل استقرار، یعنی جایگاه‌ها، کاخها، خانه‌های مجلل. کریم یعنی خیلی با ارزش. و نعمت کانو فیها فاکهین، چه بسیار نعمت‌هایی را که اینها در اون نعمت ها سرخوش بودند، اینها رو به جا گذاشتن. نعمت با نعمت فرق داره. نعمت یعنی خود اون در واقع متاع، نعمت ابزاریه که ما رو میرسونه به اون حالت به اصطلاح آرامش. وقتی ما نعمت داریم، از این نعمت اگه استفاده بکنیم به نعمت میرسیم، یعنی به آرامش میرسیم، به برخورداری میرسیم. و نعمت کانوا فیها فاکهین، چه به اصطلاح نعمت هایی که اینها رو به نعمت رسونده بود که در اونها فاکه بودن. فاکه، فکاهی هم از همین فاکهه، یعنی خوشحال بودن، سرخوش بودن، خیلی وضع خوبی داشتن. کذالک و اورثناها قوما آخرین، این گونه بود که ما همه اینها رو به ارث دادیم به قومی دیگر، یعنی همه این کاخها، باغها، چشمسارها، خونه ها، همه اینها رسید به قوم دیگر که جانشین اینها شدن. حالا اینکه اون قوم دیگر چه کسانی بودن، باز میان مفسرین اختلاف هست که اگر خواستید به خود تفاسیر مراجعه بفرمایید. خب ما فرعون رو هلاک کردیم، همراهان فرعون رو هم هلاک کردیم، هرچه بزرگان قبطی مصری بودن غرق شدن دیگه توی دریا. خب چه اتفاقی افتاد؟ این فرعونی که خودش رو رب اعلا میدانست، ادعای ربوبیت داشت، غرق شد با ارتشش، با بزرگان، همه ثروتاشون هم گذاشتن. آیا زمین برای اینا اشک ریخت؟ نه. آیا آسمان برای اینها اشک ریخت؟ خیر، هیچ اتفاقی نیفتاد. فما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان برای اینها اشک ریخت نه زمین. دقیق تر معنا کنیم، فما بکت ما منفیه دیگه، ما منفی است، یعنی نگریست بر آنان، بر فرعون و عوامل و ارتشش، آسمان و زمین. خب این نشون میده که آسمان و زمین هم از موجوداتی هستند که اهل شعور و احساسن، همونطوری که البته در آیات دیگری هم آسمان و هم زمین مورد خطاب خدای متعال هم قرار گرفتن. و ما کانو منذرین، و البته مهلتی هم به فرعون و ارتشیانش داده نشد. باز قبلا ما این رو خوندیم در یکی از سوره های قبلی که اونجا وقتی فرعون داشت غرق می شد گفتش که من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، که اونجا بهش فرشته وحی پاسخ داد که الان موقع نزول عذاب دیگه ایمان اکنون به درد نمی خوره. لذا می فرماید و ما کانو منذرین، مهلتی هم بهشون داده نشد. پس همین خیلی جالبه، همین رود نیل هم باعث نجات موسی و قوم بنی اسرائیل میشه، همین مایه عذاب فرعون و ارتش فرعون هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پدیده های عالم همه جند الله هستند. آسمان، زمین، دریا، خورشید، نمیدونم انواع و اقسام موجود، اینا جند الله هستند. هرچه خدا بگه بکنید اینها میکنند. همین نیل باعث نجات موسی شد در آغاز تولدش. و جالبه که فرمان روایی بر نیل جز افتخارات فرعون هم بود. وقتی در برابر موسی ایستاد که ما تو سوره زخرف داستانش رو خوندیم، اونجا به قوم و قبیله خودش گفت که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا فرمان روای مصر برای من نیست؟ آیا این رودخانه ها که همه از نیل جاری شده تحت فرمان من نیست؟ آیه 51 سوره زخرف. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین ولقد اخترناهم على علم على العالمین و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. خب این خاتمه داستان مختصر حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون هست که در این سوره خیلی مختصر آمده. می‌فرماید که ما بودیم که بنی اسرائیل رو نجات دادیم از عذاب تحقیرآمیز و خوار کننده فرعون، من العذاب المهین، عذابی که خوار کننده بود، اهانت می‌کردند به بنی اسرائیل، تحقیرشون می‌کردند. خب این عذاب مهین از جانب چه کسی بود؟ من فرعون، عذاب خوار کننده ای که از ناحیه فرعون بود. خب چرا فرعون این کارا رو میکرد؟ به دو دلیل. یک، انه کان عالیا. دلیل اول این بود که فرعون انسان سرکشی بود، انسان مستکبری بود. کسی که مستکبر باشه همچون ابلیسه، این در راه نجات مردم هیچ قدمی بر نمیداره، تمام کارهاش در جهت گمراه کردن مردمه. و دوم این که من المصرفین. مصرف، اسراف در بیان قرآن یعنی آدم تجاوزکار، کسی که از حد تجاوز میکنه. فرعون از مصرفین بود، از تجاوزگران بود. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. خدای متعال میفرماید که کار دومی که ما برای بنی اسرائیل کردیم غیر از نجاتشون از دست فرعون این بود که ما اونها رو برگزیدیم، البته علا علمه، از روی دانش، علال عالمین، بر همه مردم عصر خودشون، یعنی در اون زمانی که اینها زندگی میکردن، اینها نسبت به دیگران ما اینها رو برگزیده بودیم. چرا میگیم که علال عالمین؟ بر مردم عصر خودشون، عل داره دیگه، علال عالمین، نگفته علا کل عالمیان، علال عالمین یعنی بر همون مردم عصر خودشون. چون شما در سوره مبارک آل عمران اگر ملاحظه بفرمایید آیه 110 اونجا داشتیم که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله تا آخر، کنتم خیر امت اخرجت للناس. خدای متعال خطاب به امت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که شما بهترین امتی هستید که در طول تاریخ برای مردم این پدیدار شده است، به صحنه عمل آمده است، یعنی برترین و برگزیده ترین امت نسبت به همه انسانها در طول تاریخ امت اسلامه. اما بنی اسرائیل نسبت به زمان خودشون، از اون جهت که انبیای فراوانی از این قوم بودند و لطف خداوند شامل حالشون شده بود، از این جهت البته منظوری نیست که هر کسی که از بنی اسرائیل بوده در اون زمان برترین بوده، نه، چون بعضی هم بودن که این پیامبران رو میکشتن، طبیعتا اون انسانهای فاسق و فاجر و طاغی منظور نیست. و آتیناهم من الآیات، ما به بنی اسرائیل دادیم انواع و اقسام آیات را، نشانه ها را، معجزات را، ما فیه بلاء مبین، آیاتی که در اونها امتحانی آشکار بود، بلا ام مبین. اینا همه مایه آزمایش مردم بود. خیلی جالبه، ما توی این سوره اگه دقت کردید کلمه مبین، کلمه کریم، اینا رو زیاد داشتیم. ول کتاب المبین آیه دوم، بعد فرمود به دخان مبین آیه دهم، بعد فرمود رسول مبین آیه سیزدهم، اینجا هم که میفرماید بلا ام مبین آیه 33. یعنی این معجزاتی که آمد، این پیامبرانی که آمدن، اینها همه مایه آزمایش این قوم بودن. البته برخی قبول شدن در این امتحان الهی، بعضی ها هم رفوزه شدن. خب این داستان تمام، این عبرت تاریخی برای مشرکین بیان شد بلکه درس بگیرن. خب شما که از فرعون قوی تر نیستید، و تسلایی است برای رسول الله صلی الله علیه و آله، که همونطور که ما به موسی کمک کردیم در مقابل فرعون و فرعونیان، به تو هم کمک خواهیم کرد در برابر این مشرکان. لذا از آیه 34 دوباره بحث برمیگرده به همون مشرکانی که در آیه 9 بحث به اتمام رسید و دقیق تر در آیه 16 بحثشون تمام شده بود. حالا دوباره به اونجا برمیگرده، می‌فرماید که ان هؤلاء لیقولون ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین فاتو با با انا ان کنتم صادقین. اهم خیرون هم قوم تبع الذین من قبلهم اهلکناهم انهم کانوا مجرمین و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون. اینجا به شبهه‌ای که مشرکان درباره قیامت داشتن خدای متعال پاسخ میده. اون شبهه اینه که اینا میگفتن ما غیر از همین که میمیریم دیگه مرگ و حیات دیگری در کار نیست. بعد مثلا به خیال خودشون برای اینکه پیامبر رو عاجز بکنن میگفتن که اگه راست میگی که مرگ و زندگی دیگری هم هست، خب پدران ما رو برای ما زنده بکن. خب پاسخش اینه که قیامتی که ما میگیم بازگشت به این دنیا نیست. در این دنیا بله، هر کسی یه بار میاد زندگی میکنه میمیره از دنیا میره، مگر خدای متعال امر دیگری رو بپسنده، مثلا اصحاب کهف. ولی طبیعت این دنیا همینه، ما میاییم یک بار زندگی میکنیم و از دنیا میریم. قیامت مربوط به عالم بعد هست، در برزخ هستیم بعد هم که قیامت برپا میشه. پس اینا یک مغالطه ای داشتن. پیامبران که نمیگفتن که و نمیگن و دین اساسا این رو نمیگه که مردم درست زندگی کنید که شما دوباره به همین دنیا برمیگردید. این که حرف نپذیرفتنی از منظر دین. و پاسخ دیگر این آیات اینه که اینها زندگی رو بازی مثل این که در نظر میگیرن. خب اگر قیامتی نباشه، این آمدن به این دنیا و زندگی و یکی گناهکاره یکی ثوابکاره، یکی کار خوب میکنه یکی کار بد میکنه، خب چی شد؟ نتیجه چی شد؟ اگر قیامتی نباشه که زندگی همش میشه بازی. یعنی خدای متعال این عالم رو عبث آفریده. پس اینا توجه نمی کنن که خدا حکیمه، حکیم کار حکیمانه می کنه، آفرینش عالم هدفمنده. انها اولائه لیقولون، ای پیامبر اینها میگوین، مستمر میگن، لیقولون هم مضارعه هم لام تأکید داره، پیوسته میگوین مشرکان که نیست این به اصطلاح زندگی که ما تو دنیا داریم الا موتتون الاولا، این مرگی هم که برای ما اتفاق میفته نیست جز همون مردن نخستین ما، تمام. و ما نحن به منشرین، ما دیگه دوباره زنده نمیشویم، برانگیخته نخواهیم شد. و ما نحن به منشرین، حشر و نشری نیست، زندگی دوباره در کار نیست. همینه، ما این دنیا میاییم و میمیریم، همین یه دونه مرگ، تمام. قالو، بله، فاتو به آبائنا ان کنتم صادقین. پیغمبر میگفتن اگه تو میگی که قیامتی هست، فاتو به آبائنا ان کنتم صادقین، پدران ما رو برای ما زنده کن اگه شما راست میگید که به اصطلاح موت و حیات دیگری هم هست. که عرض کردم جوابش اینه که قیامت بازگشت به این دنیا نیست، که بازگشت به این دنیا که ممکن نیست. قیامت صحنه حسابرسیه، همه محشور میشیم اونجا در برابر خدا، که حالا تو جلسه بعد توضیح خواهیم داد. اونجا یوم الفصله، اونجا یوم الجمعه، اونجا یوم الحسابه، اونجا یوم التقابنه، اونجا یوم التلاقیه. محشر بازگشت به این دنیا نیست تا اینکه به پیغمبر بگن اگه راست میگی پس پدران ما رو زنده کن. بعد خدای متعال میفرماید که اهم خیرون ام قوم تبع، اینا فکر میکنن که بهترن یا قوم تبع. بهتری اینجا محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته، با توجه به اینکه تبع چه کسی باشه و قوم تبع چه کسی باشن معنا میتونه متفاوت باشه. چون بعضی گفتن تبع پادشاهی صالح بوده که در یمن حکومت میکرده، قومش آدمای بدی بودن، از او اطاعت نکردن، گرفتار عذاب شدن. بعضی میگن نه، کلن تبع لقب پادشاهان یمن هست. خب یمن در سوره سبع هم خوندیم خیلی وضعش خوب بود، کشور آبادی بود. اما وقتی اینها شکر الهی رو کنار گذاشتن و به شرک و فساد گرایش پیدا کردن، اون سرزمین خرم و خوش آب و هوا تبدیل شد به کویری برهوت. ظاهراً برای عرب‌ها شناخته شده بوده که خدای متعال اینجا توضیح بیشتری نداده. می‌فرماید اهم خیرون، این مشرکان وضعشون بهتره، قدرتمندترن، امکانات بیشتری دارن. ام قوم تبه، یا قوم تبه که ما قبلا اونها رو هلاک کردیم، والذین من قبلهم، و حتی کسانی که پیش از اینها بودن، مثلا قوم فرعون، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، اهلکناهم، ما اونها رو هلاک کردیم، اینا که جای خود دارن، انهم کانوا مجرمین، اینها، این مشرکان و یا اون اقوامی که ما پیش از این هلاک کردیم یا همشون، کانوا مجرمین، اینها اقوام مجرمی بودن، مثل قوم فرعون، جرمشون اثبات شده بود، گناهشون اثبات شده بود، در برابر انبیاء الهی ایستادن، ما هلاکشون کردیم. مشرکین هم همینجوره، فرقی نداره، اگر زیاده روی بکنن، دشمنی کنن با تو، هلاکشون میکنی. اما جواب آیه 9، در آیه 9 فرمود که بل هم فی شک یلعبون، اینا تو شک هستن و دنیا و همه چی رو، قیامت و معاد و همه رو به بازی گرفتن. میفرماید ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینهما و آنچه را که بین آسمان ها و زمین است لاعبین، از روی بازی. ما خلقناهما الا بالحق، ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را جز به حق، لکن اکثرهم لا یعلمون، ولی چه میشود کرد که بیشتر این مردم که همون گروه مشرک باشند، اینها نمیدانند. خب از هدفدار بودن آفرینش در سوره های دیگه و آیات دیگه هم بحث شده، از جمله آیه 16 سوره انبیا. پس هدف خلقت داره، وقتی که هدف خلقت داره حتما باید پس از مرگ عالم دیگری باشه یا عوالم دیگری باشه که اونجا نیکوکاران به پاداش اعمال خودشون برسن و گناهکاران مجازات بشن. خب این بحث هم، یعنی این جلسه هم تمام، و از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که خاضع باشیم در برابر آیات الهی، دستورات الهی، فرامین الهی، و از شر همه سختی‌ها، مشکلات، وسوسه‌ها به ربمون الله پناه می‌بریم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از متواضعان در برابر حق و حقیقت باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما روز به روز در امر توحید عبادی و افعالی قوی تر بشیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر ما، نور قیامت ما قرار بده. خدایا توفیق تلاوت قرآن، معرفت بیشتر به قرآن و عمل به قرآن به ما عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.